امروز رزمندگان مدرن و اخلاص ها و فداکاری ها که میکنن به خاطر یه نام هست. یکی میگن مداد العلماء افضل من دم شهدا، مداد العلماء از خون شهید گرونتره، مدادیست که بسیجی درست کنه. بگنه یه عالم به اول داره یه نامه بنویسه به یکی از رفیقاش، نامه طبیعی که قصد دن. وقتی میگن مداد عالم از خون شهید مهمتره، یعنی اون عالمی که با مدادش بتونه جامعه رو را بندازه. ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشورمون را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. این خودکفایی، مستقل بودن، تکیه به دیگران نداشتن. اسلام به قدری برای عزت اسلام حرف قائله که میگه اگر میخوای وضو گیرین کسی آب بد میده، میگم بیا یا آب. میگه اگر منت توش میذاره، میگم من بودم که آب دادم، زیر بار منت نرو. ما گفتن میخوای نماز بخونی باد رو پا خودت بشی. اگر کسی تکیه بده بغنا اصلا به همچین میگه مالک یوم الدین ایاک نعبد، تکیه بده نمازت باطله، مگه که مریض باشه. در حال نماز باید مستقل باشی، آبی که وضو میگیری باید مستقل باشی. گاهی وقتا ما معارف اسلامیمون فراموش میشه. توجه به تجربیاتی که در این باره دارید، حالا این تفقد از بنده است که حالا قصه ما 40 سال پیشه تقریبا. تجربه تبلیغی داریم، ما حدود 60 سال معلمم، از 10 سال قبل از انقلاب. من در طول انقلاب حکم امام باعث شد که ما رفتیم تلویزیون. تو این 40 چند سال یک شب جمعه تعطیل نشده، یه برنامه که 40 چند سال. و به لطف خدا و با لطف خدا، بازم میگم به لطف خدا، این جلسه هنوز شنونده و بیننده داره. از نهضت سواد آموزی کمک گرفتیم، امام جمعه رو ازشون کمک گرفتیم، از آموزش فرش کمک گرفتیم. حالا سواد آموزی مقدارش که مونده بود مردم کمک کنن، شورای اسلامی، انجمنای اسلامی تو روستاها اینا بی سوادا رو معرفی کنن، دولت حمایت کنه، آموزش پرورش عنایت داشته باشه. بعد از مسئولین من دیدن گفتن که شما به گردن ما حق داریم. من گفتم ایشون یکی از مسئولین مهم مملکت هست، تو میگه من چه حقی به گردن شما دارم؟ گفت مادر من بی سواد بود، نزد سوادش با سوادش کرد، بعدم دنبال سوادش گرفت و رشد کرد، حالا هم قرآن بخونه، هم دعا بخونه، هم کتاب بخونه، هم روزنامه بخونه. یعنی یه بی سواد که با سواد بشه اهمیت از افتتاحی کارخونه کمتر نیست. اون تو افتتاح کارخونه چون مادی اقتصادی و نیاز مردمه پیداست که مثلا اینجا چقدر پرسنل رفتن سر کار، چقدر کار تولید شد. اما این سواد آموزی، یه بی سواد که با سواد بشه، دری برش باز میشه، چراغی روشن میشه، بصیرتش تو انتخاباتش، تو حرف زدنش. به هر حال اونا که رفتن خوش به حالشون، خدا رحمتشو کنه. اونا که هستن خدا سلامتشو بداره. انشالله ما هم نامه های امام، پیام های امام رو دنبال کنیم، هر جش میتونیم کمک کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. ملت شریف ایران، شما می دانید که در رژیم گذشته آنچه که بر ملت مبارز ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتی که در همه ابعاد از حوایج اولیه محروم بود، با نمود می شد که در اوج ترقی است. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهمتر از آنهاست، آموزش برای همگان است. معلصف کشور ما وارث ملتی است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند، چه رسد به آموزش عالی. مایه بسی خجلت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند، که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاءالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این امر لازم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن به پا خیزد و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات به پا خیزد و از قرطاس بازی و تشریفات اداری بپریزد و برادران و خواهران ایمانی برای رفع این نقیصه دردآور بسیج شوید و ریشه این نسل را از بن برکنید. تعلیم و تعلم عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمه جماعات شهرستانها و روستاها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تکایا با سوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصی اعضای با سواد خانواده اعضای بی سواد را تعلیم کنند و بی سوادان از این امر سرپیچی نکنند. من از ملت عزیز امید دارم که با همت والای خود بدون فوت وقت ایران را به صورت مدرسه‌ای درآورند و در هر شب و روز در اوقات بیکاری یکی دو ساعت را صرف این عمل شریف نمایند. بپاخیزید که خداوند متعال با شماست. از خداوند تعالی سعادت و سلامت و رفاه ملت شریف را خواستار. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله موسوی خمینی، هفتم دی ماه 1358.
بله، شنیدیم پیام تاریخی امام در مورد تشکیل نهضت سوادآموزی و البته پای صحبت‌های استاد قرائتی مرد همیشه معلم هم نشستیم و حسابی لذت بردیم از خاطراتی که ایشون در مورد تشکیل نهضت سوادآموزی دادن و البته لازمه که یادآوری بکنم ایشون نماینده امام در شورای تشکیل نهضت سوادآموزی بودن و پیگیر این اتفاق هم تا حد خیلی زیاد بودن. خدمت شما عرض کنم واکنش عمومی به این فرمان امام خیلی جالب بود. همه مردم، همه بزرگان، همه احزاب همراهی خودشون رو با این فرمان اعلام کردن و حتی لازم این رو هم به شما بگم که شهید باهنر فردای این روزی که در واقع امام فرمان دادن، ایشون در واقع نماینده شورای انقلاب در آموزش پرورش بودن، مصاحبه کردن، در گفتگو با خبرنگارا این صحبت رو انجام دادن که نهضت سوادآموزی رو مثل جهاد سازندگی شروع به کار میکنیم و پیگیری میکنیم و در تلاشیم که به دور از تمامی قوانین دست و پاگیر این نهضت سر و پا بمونه و در سراسر کشور شروع به کار بکنه. این یکی از اتفاقاتی بود که توی این نهضت افتاد. حتی امامان جمعه در نماز جمعه این امر مهم رو تأکید کردن و همه مردم رو دعوت کردن به همدلی و همبستگی در اجرای سازی این پیغام بزرگ. بسیج روستایی را افتاد و همه مردم دست به دست هم دادن تا حجم بیسوادی این کشور تا حد قابل توجهی کاسته بشه، طوری که در دهه 70 حجم باسوادهای کشور بالای 98% بود و اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک همچین اتفاق بزرگی میفته نشان از عشقیه که مردم به شخص امام رحمت الله و فرمان تاریخی اون داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. میخوایم یه گفتگویی بکنیم روی پیام تأسیس نهضت سوادآموزی و ابعاد این پیام رو یکم موشکافی بکنیم، هم ببینیم که چی شد نهضت شکل گرفت و کجای فرآیند انقلاب اسلامی جا داره و چه خلایی رو میخواد پر کنه و به چه هدف گذاری میخواسته برسه، و بعد این که ببینیم حضرت امام هدف گذاریش برای تداوم بحث نهضت توی انقلاب اسلامی چیه و اون اصول پایه‌ایش چجوری میخواسته تداوم پیدا بکنه. همچنین سعی میکنیم خیلی به متن رجوع کنیم، چون متن یکی از اون متون فوق‌العاده و خلاصه جذاب، تیز، برنده و انقلابی، به تعبیری انقلابی. ببینید تاریخی که این پیام صادر شده و این نهاد تأسیس شده 11 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ایرانی است که یه نظام تا بن دندان مسلح و مستبد و خشن و با پشتوانه های محکم خارجی به حساب سرنگون شده و جامعه مسلمان ایرانی جایگزینش یک نظامی رو سر کار آورده با آراء عمومی خودش که در طول تاریخ ایران شاید بگیم اتفاق کم نظیریه یا بی نظیر از این جهت که عموم مردم رو در شکل دهی به یک اتفاق مهم و سرنوشت ساز درگیر خودش کرده. تقریبا 2 ماه قبل از این در واقع صدور این پیام تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاده، یعنی 13 آبان 58 لانه تسخیر شده توسط دانشجوها و جامعه ایران از سمت بزرگ مستکبرین جهان یعنی آمریکا تهدید شده، تهدید به حمله نظامی شده، تهدید به تحریم شده، تهدید به انزوا کشیدن جامعه ایرانی شده و خلاصه شاخ و شانه ها کشیدن توی این مدت زمانی که از تسخیر لانه گذشته و جامعه ایران بعد از اون تکانه انقلاب اسلامی که خب همه جامعه ایران از روستاها و کوردهاتها درگیر خودش کرده بود تا شهرهای کلان، یه دفعی با یه اتفاق مهم دوباره مواجه میشه، یعنی تکانه شدید دیگر که اینقدر این تکانه مهمه که حضرت امام تعبیر انقلاب دوم بهش میده. حالا با یه همچی جامعه ای که از یه طرف یه نظامی رو برداشته و نظام جدیدی رو مستقر کرده، از یه طرف یه ضربه دیگه‌ای به اون نیروی بیرونی که پشتوانه رژیم بوده زده به واسطه تسخیر لانه و حالا با حجمه ای از تهدیدها مواجهه، تهدید نظامی که ما همین الان هم مثلا همیشه تو این مثلا 14 گذشته شما همیشه گزینه‌های نظامی روی میز بوده و در برهه‌های خیلی جدی‌تر، تهدیدهای جدی‌تر، حالا تو این فضا حضرت امام چند تا اقدام رو همزمان جلو میبره. اولین اقدام، اقدامات مختلفی رو داره بعد از تسخیر. خب ما نهضت رو باید اتفاقا در نسبت با تسخیر لانه بفهمیم، اینو اگر بفهمید خیلی دقیق میفهمید که جایگاه نهضت چیه. حضرت امام اولین تدبیرش 5 آذر 58 که چیه؟ آفرین، تأسیس بسیجه. یعنی اولین اقدام امام در پاسخ به تسخیر لانه اینه که فرمان تشکیل بسیج صادر میکنه، میگه باید عموم جامعه ایرانی بسیج بشن تا در مقابل تهدیدات آمریکا به واسطه تسخیر لانه بتونیم ما یه بسیج عمومی داشته باشیم. اینه، دقت کنید، این خیلی مهمه ها. بعد جلوتر که میاد، یعنی 8 دی تقریبا حدود 1 ماه بعد از تشکیل بسیج، شما پیام تأسیس نهضت سوادآموزی رو میبینید. خیلی عجیبه، چجوری قصه؟ یعنی چی میشه که ما یه همچین مسئله بغرنج سیاسی رو جامعه ایرانی باش درگیره، تهدید نظامی هم هست، خلاصه مسئله اقتصاد رو زمینه، نمیدونم شاکله وضعیت، خلاصه تشکیل دولت در حال مثلا اقدام داره ساختارها شکل میگیره، بعد شما یه دفعی بعد از اون اقدام تأسیس بسیج یه دفعی ببینید بعد یه ماه نهضت داره بالا میاد. قصه چیه؟ چرا امام داره همچی کاری رو میکنه؟ به نظرم مهمترین سوالی که ما باید به دنبالش باشیم اینه که این رو بفهمیم از دل پیام نهضت، و اونم یک کلمه است که به نظرم تو این پیام خود امام بهش اشاره میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من از اولش بگذرم که با آیه شریفه نون و القلم و ما یسترون شروع میشه. اون چیزی رو که امام تأکید داره روش برای پیام در واقع تأسیس نهضت در این مواجهه‌ای که با تسخیر ما داریم، یعنی میگه آقا یکی از ابزارهای من که میتونم جلوی این تهدید وایسم این تیکه از پیامه، میگه ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشورمون را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاءالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. ببینید اولین گامی که شما بتونی یه جامعه ای رو رو پای خودش وایسه که بعد در مقابل تهدیدهای درونی یا بیرونی مسون بشه، واکسینه بشه، اینه که در این آدم فرهنگ وابستگی رو بکنی، بهش فرهنگ استقلال و خودکفایی بدی. همین حرفی که الان میزنن آقا اعتماد به خود و نمیدونم رو پای خودت وایسا و از این حرفایی که الان بحثای تو روانشناختی اینا مطرح میشه، امام این بحث مبنایی دینی داره، میگه اگر بناس این جامعه بتواند قد علم کنه، بتونه مقاومت بکنه در مقابل تهدیدها، من نمیتونم هی با مسکن اینو در واقع هی سرپا نگهش دارم، نمیتونم با بستر صرفا سیاسی درستش بکنم، مسیرش از چی میگذره؟ به نحوی که من میتونم بلند مدت اینو تضمین بکنم اینه که چیکار کنم؟ بیام فرهنگ ایستادگی، فرهنگ خودکفایی، رو پا وایستادن خودشو در واقع درش ایجاد کنم. شما اگر بتونی دانش رو توسعه بدید، علم رو بنیادین و نهادینه سازی بکنید، یکی از پایه‌های قدرت جدی رو خلق کردید، قدرت آفرین علم. و بعد برای که شما جامعه ایرانی به سمت ای علم بره، پایش سواده، یعنی باید قدرت خواندن و نوشتن رو پیدا کنه.
ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند. آنقدری که قلم و بیان به خدمت بشر بوده است، مسلسلها نبودند. ارزش قلم به غایتی است که برای او قلم زده می شد و میدان را به قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنیم. طلب العلم فریضه، طلب علم فریضه است برای همه زنها و مردها، فریضه است. با علم است که انسان میتواند تأمین سعادت دنیا و آخرت را بکند. با آموزش است که انسان میتواند تربیت کند. اگر ملت ما علم را، اون علم جهت‌دار را یاد بگیرند، تربیت بشن، تربیت دینی، تربیت الهی، تربیت انسانی و هم علم، اگر این دو حربه در دست شما باشد، کسی نمیتواند به شما تعدی کند. و اگر این علم نباشد، مردم را توجیه میکنند به جایی که باز هم اون مسائل سابق برگردد و اون استبداد سابق و اون وابستگی های سابق. شما سواد آموزان در تمام کشور بدانید که یک خدمتی دارید به این انسان می کنید که بالاترین خدمت هاست.
در واقع سوال من از شما اینه که تو همه جای دنیا این سری حرکت‌های مردم نهاد وجود داره.
بله.
که حالا مردم میان به شکل خودجوش پای یک کاری و اون رو به جلو میبرن تا یک مشکلی رو در راستای خیر جمعی حل بکنن.
بله.
این که این نهضت سواد آموزی که فرمان امام شکل میگیره، از نظر ماهوی و هویتی، از نظر مبنایی چه فرقی با سایر حرکت‌های عموم مردم داره که قبل انقلاب شاید بوده، مثل سپاه دانشی که وجود داشته؟ اساساً آیا این کاری که امام میگه به عنوان نهضت سواد آموزی صرف یک فعالیت مردمیه یا یک پشتوانه هویتی فکری هم پشت این قضیه است؟ یک اصول مبنایی هم برای این حرکت عمومی که امام ترسیم میکنه وجود داره؟
آفرین. ببین یه تفاوت مهمی که ما بین حرکت‌های مردمی ذیل نهضت اسلامی داریم، از همون ابتدایی که اسلام اومد، یعنی خود پیامبر هم که در جامعه مدینه میخواست امورات رو تدبیر کنه و جلو ببره، اونجا هم ظرفیت مردمی رو فعال میکرد. اما تفاوتش با حرکت‌های معمول مردمی که در جهان انجام میشه تو چند تا محوره. یک محور اصلی تفاوت اینه که این آدم‌هایی که وارد این جریان میشن و در هر جریان مردمی دیگری، ببینید تو جامعه ایرانی در اون برهه ما جهاد سازندگیری داریم، بنیاد مسکن رو داریم، نهضت مسکن سازی رو داریم، بسیج رو داریم، کمیته ها رو داریم، بعد نهضت سواد آموزی رو داریم و و و. خب یعنی بسترهای متنوعی هستند که هر کدوم دارن یک کارکردی رو ایفا میکنن. یکیشون تو حوزه در واقع رشد اقتصادی و عمرانی روستاست، مثلا جهاد چیزش اینه به حساب کار ویژش اینه. یکیشون تو حوزه ارتقاء سواد و دانش مثل نهضت، یکیشون تو حوزه تربیت مثل امور پرورشی، نهاد پرورشی در کشور که شکل میگیره تو آموزش پرورش، یکیشون اداره امر محله است مثل بسیج که آقا بسیج شکل میگیره، یکیشون بسترسازی حضور مردم در امر نظامیه، مثلا فرض کنید باز بسیج تو ابعاد نظامیش، یا مثلا یکیشون تو کار تأمین امنیت مثلا شهری و محلیه مثل کمیته ها. خب اما نقطه اشتراک همه این نهادهای مردمی اینه که آدم ها پیش از این به یک نوع سطحی از انسان انقلابی رسیدن. خب یعنی آدم اولا و به ذات دغدغه‌مند برای اینکه یک کاری انجام بده، خب و بعد تکلیفش رو مداوما هر جا حس میکنه ورود میکنه. یعنی عمده ای بچه‌هایی که تو نهضت فعال میشن تو بسیج هم فعال بودن، عمدهشون تو جهاد هم فعال بودن. هر جایی که حس میکنه خلأی وجود داره، نقصی وجود داره، ای در خودش تکلیف احساس میکنه، میگه من باید برم یک کاری انجام بدم. بسیاری از اینها جابجا میشن، یعنی از نهضت میرن تو جهاد. این یه تفاوت خیلی مهمه، یعنی این که من مداوما حس کنم که باید یه کاری برای رفع نقص و خلأ انجام بدم. خب نقطه دوم اینه که تفاوتی که داره اینه که هر کدوم از این کنشگرها، چه در نهضت بودن، چه در پرورشی بودن، چه در بسیج بودن، چه در کمیته بودن، صرفا در همون حوزه تخصصی ورود نمی کردن. یعنی آموزشیار نهضت که می رفت در یک روستا فقط در حوزه علم فعالیت نمی کرد، اتفاقا اینا کارکردهای اجتماعی مهم داشتن. بسیارشون رفع اختلافات خانوادگی می کردن، بسیاریشون مسائل اقتصادی روستا رو پیگیری میکردن.
به برکت انقلاب اسلامی امروزه حالا بحث سواد آموزی شاید خیلی جایی نداشته باشه چون ریشه‌کن شده. من میخواستم بدونم که ما چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم از این پیام امام برای اقتضایی که امروز وجود داره و اون جهاد تبیین هست. به هر حال همون سواد هم و اون علم هم خودش به خودی خود هدف نیست، اینها یک ابزاری هستن برای رسیدن به هدف بالاتر که تزکیه هست، که رسیدن به حیات طیبه هست و اون روشنگری و بصیرتی که باید نسبت به وقایع مختلف توی جامعه وجود داشته باشه.
این جهاد تبیین که حضرت آقا باز بابش رو باز کردن و اتفاقا با دست فرمان مردمی سازی هم در واقع یا حرکت مردمی هم دارن چیز میکنن و تأکید میکنن و معتقدن که آقا شما باید آتش بختیار برید تو این میدان حرکت کنید، منتظر دستگاه ها نمانید. ببینید میخوام بگم دست فرمان حرکتی توی انقلاب یکی، یعنی امام اونجا این شکلی از رهبری این شکلی داره هدایت میکنه مسیر رو. خب حالا اینجا از همینه، شما وقتی علم رو گسترش میدید، یعنی وقتی سواد خواندن و نوشتن گسترش پیدا میکنه، وقتی رسانه و ارائه داده ها و اطلاعات گسترش پیدا میکنه مسیرهاش، حالا اینجا آسیب هایی که به خودش به همراه میارم هست، یعنی اغوا درش امکان پذیر میشه، فریب خوردن، دروغ در تولید داده ها و بازنمایی داده ها شکل میگیره، اشتباه و قضاوت ها درش شکل میگیره. این کاملا در علم این مسئله اتفاق میفته، مرعوب شدن علم نسبت به فضای کلان در جهان اتفاق میفته. بنابراین شما همزمان که دارید علم رو توسعه میدید، گسترش میدید، باید مداوما مراقبت بکنید نسبت به آسیبهاش، یک دو، چشمانداز حرکتی متناسب با اهداف و ارمان خودتون ایجاد کنید. اینم یه بحث مهمه. یعنی فرض کن شما حالا علم رو گسترش دادی، ولی اگر براش چشماندازها و افقهای بالاتر رو نبینی، این میتونه، این جهت‌دهی علم، این علمه میتونه به طرف دیگری جهت پیدا کنه که به ضد خودش بدل بشه. بنابراین بله درسته، جا تبیین این گام جدید ماست تو این مرحله که باهاش مواجه هستیم، و اتفاقا اگر مجموعه مردمی مثل او همتی که در نهضت انسان انقلابی ورود کرد و توی مدت زمان کوتاه علم رو گسترش داد، الان هم میتونه با این هدفگیری جهاد تبیین که هم بعد سلبی داره هم بعد ایجابی داره، میتونه در واقع تو مدت زمان کوتاهی جامعه رو نسبت به هم آسیب‌های علم و این وجه واکسینه بکنه، و هم میتونه افق‌های حرکتی برای اون رو در واقع روشن و شفاف کنه.
با توجه به برنامه قام دوم انقلاب و تاکیدات مقام معظم رهبری بر وجود حلقه میانی، نقش این حلقه میانی رو در آینده چطور پیش بینی می‌کنید؟
والا به نظرم اون چیزی که ما الان نیاز داریم که میتونه موتور محرکه و گسترش دهنده حلقه های میانی به معنای مجموعه هایی که حد واسط بین حاکمیت و مردمن و قرار روانسازی کنن این تعامل و ارتباط رو، اون چیزی که به نظرم میتونه اینها رو جهت بده و توسعه بده، بازنمایی جدی حرکت های مردمی تو 14 گذشته در فرم‌های هنری، رسانه‌ای و علمیه. یعنی الان دانشگاه ما باید بشینه تجربه مردم، حرکت‌های مردمی رو تو 14 گذشته تئوری سازی کنه، یا در واقع بازخوانی نظری بکنه. فارسیش بخوام بگم بازخوانی نظری اینا از سمت دانشگاه الان لازمه. رسانه ما باید بشینه سوژه‌های جدی تاریخی و معاصر امروزی رو ضریب بده، براش با فرم‌های مختلف رسانه‌ای تولید بکنه. و هنر از همه مهمتر، اون چیزی که این رو میتونه تثبیت بکنه، گسترش بده، هنره. یعنی ما تا الان یه دونه سینمایی با موضوع نهضت سوادآموزی نداشتیم، با موضوع جهاد نداشتیم، سریال نداشتیم، در حالی که اینها دنیایی از سوژه‌های دراماتیکن، قصه‌های عجیب غریب توی دل اینا وجود داره. من خیلی هاشو خوندم، واقعا بسیاری از قصه ها رو ممتازن، منحصر به فردن. از حضور یک مثلا دختر 18 ساله در یک روستای دور افتاده که تک و تنها میره توی اون روستا، با موضوع نهضت سوادآموزی نداشتیم، با موضوع جهاد نداشتیم، سریال نداشتیم، در حالی که اینها دنیایی از سوژه های دراماتیکن، قصه های عجیب غریب توی دل اینا وجود داره. من خیلی هاشو خوندم، واقعا بسیاری از قصه ها رو ممتازن، منحصر به فردن. از حضور یک مثلا دختر 18 ساله در یک روستای دور افتاده که تک و تنها میره توی اون روستا حضور پیدا میکنه، و بعد هیچ کسی تا یک ماه با این آدم همکاری نمیکنه. خیلی مهمه، دختر 18 ساله بدون هیچ گونه پشتوانه و پشتیبانی و بدونه که کسی بهش حکمی بده، کاری بده، بدونه که کسی اونجا دفتر و دستک بهش بده تو روستا، به عنوان کسی که میره به عنوان آموزشیار نهضت میره اونجا، بعد یک ماه اعتماد روستا رو جلب میکنه، و بعد مثلا 6 ماه که کار میکنه همه تحت فرمان یه آدم تو روستا کار میکنن، از پیرمردش تا اون مثلا زنش تا اون کشاورزش. خیلی اتفاق مهمیه. خب اینو کی باید روایت کنه؟ این قصه چالشی و جذاب رو با محوریت یک دختر 18 ساله کی باید روایت بکنه؟ این چیزیست که ما الان کم داریم، و اگر بهش نپردازیم بحث حلقه‌های میانی توسعه پیدا نخواهد کرد.
واژه مردم در ادبیات امامین انقلاب یکی از پرتکرارترین واژگانه. وقتی صحیفه امام رو میخونیم، وقتی بیانیه گام دوم رو میخونیم و صحبت های حضرت آقا رو، انگار که این تداوم همون نظریات و اندیشه هاست.
بله.
یعنی تکیه ما بر مردمه. خب در همین بحث نهضت هم که میبینیم امام باز هم به قولی قسمتی از این بار رو بر دوش مردم میسازن، با بسیج عمومی، حرکت مردمی. خب ما وقتی این پازل رو میبینیم، اون نهایت و غایتمون رو در بیانیه گام دوم و اندیشه مقام معظم رهبری، اون تمدن اسلامی میبینیم. یعنی داریم پیش میریم به سوی تمدن سازی بعد از اون گام ها. تو تکمیل کردن این پازل که به قولی تکیه ما بر